درس اصول چهارم تیر ماه 1391.
بحثمون در ادله امکان شرط متأخر بود. مرحوم آقای آخوند بیانی داشتن، سلام، فرمودن شرط واجب از قبیل شرط در علل خارجیه نیست، بلکه به معنای اون چیزی است که واجب با اضافه شدن او حسن می شود و محبوب می شود و غرض ازش حاصل می شود. و بعد فرمودن که خب می دانیم که حسن افعال و قبحش به اختلاف وجوه و اعتبارات مختلف می شود و مثال هایی در این مورد زدیم که تکرار نمی کنه. و فرمودند که داستان ملحوقیت واجب به شرطی که بعد میاد از همین قبیل است، یعنی شرط موجب می شود که این فعل متصف بشود به حسن و محبوب مولا بشود و غرض هم برش حاصل بشه. این اجمال فرمایش آقای آخوند. گفتیم بیان آقای آخوند صحیح است در مواردی که ما حسن و قبح رو از امور اعتباری بدانیم، و از این فرمایش آقای آخوند معلوم میشد که آقای آخوند هم احکام شرعیه را از امور اعتباریه میداند. ما هم این مبنا را قبول داریم و احکام را اعتباری میدانیم، لکن به هر حال این امور اعتباری بر اساس اونچه که ما عدلیه بر اون اعتقاد داریم این است که واجبات تابع مصالح است، اگرچه اعتباری است اما به قید غالبی تابع مصالح است. یعنی اگر شیئی واجب است مصلحتی دارد که واجب، بنابراین وقتی که مصلحت دارد این شرط متأخر چی کار میکنه؟ آیا این شرط متأخر دخیل است در استیفاء غرض، دخیل است در ترتب مصلحت، یا دخیل نیست؟ و اگر دخیل است اشکال عود میکند، اگر دخیل نیست خب خلاف فرض آقای آخوند است. آقای آخوند فرمودند دخیل است در حسن و محبوبیت و ایفاء غرض. بنابراین این بیان آقای آخوند و نقدش. فرمایش آقای نائینی داشتند به این که آقا ما اصلا چیزی به اسم شرط متأخر نداریم، داستان وقتی تمام می شود که شرط متأخرم بیاد و بعد از حصول شرط متأخر اصلا غرض حاصل می شود، بنابراین ما اصلا شرط متأخری نداریم. اصلا امتثال صادق نیست تا وقتی که شرط متأخر نیاد، یعنی ضعیفه مستحاضه روزشو که گرفته افطارشو که کرده هیچ، هنو هیچ کار نکرد، غسل لیلیش رو که انجام داد امتثال شده است. خب بنابراین ما شرط متأخری نداریم. اینا همه این که شما سلام دارید اسمشو گذاشتید تحت عنوان شرط متأخر، بازگشت همه اینا شد در واقع به شرط متقدم. هیچ شرط متأخری نداریم، چون غرض حاصل نمیشد، امتثال حاصل نمیشد مگر با اتیان اونی که شما اسمشو میگذارید شرط متأخر. بنابراین شرط متأخر رو که آوردی امتثال حاصل است. حالا که امتثال حاصل شد تأخری ندارد، امتثال بعد شرط متأخر است، پس بنابراین تأخری در کار نیست. چرا آقای نائینی می فرمایند به جهت این که اگر ما امر داشته باشیم به یک عنوان انتزاعی، بازگشت این امر به عنوان انتزاعی برگشتش برمیگردد به امر به منشأ انتزاعش. یعنی وقتی شارع امر میکند بگم امر انتزاعی، یعنی برو منشأ انتزاع را ایجاد کن. چرا؟ به جهت این که امر انتزاعی که خوب تا انتزاع میشد از منشأ انتزاعش، تا منشأ انتزاع حاصل نشود و امر انتزاعی تحقق پیدا نمیکند. پس اگر به یک امر انتزاعی امر کرد، یعنی منشأ انتزاع رو ایجاد کن. مثلا اگر امر کرد به این که بر تو لازم است پدر بشوی، خب پدر شدن چجوری حاصل می شود؟ یعنی باید منشأ انتزاع رو ایجاد کنی که نکاح باشد. توجه می فرمید. و بعد فرمودند که حالا که امر به عنوان انتزاعی، امر به منشأ انتزاعش هست، امر زمینی که متعلق شده است به تقید نسبت به این امر انتزاعی متعلق می شود به نفس قید. امر به تقید برمی گردد به خود قید، و خود قید چرا؟ به خاطری که تقید انتزاع می شود از قید. وقتی شما میگین شرط، یعنی اون چیزی که تقیدش در مأمورون به اخذ شده، نه خودش. خب تقید یه امر انتزاعی است. تقید انتزاع می شود از ذات قید. بنابراین امری که به متعلق تقید رفته، در واقع رو قاعده کلی که فرمودند که اگر یک امری به یک تعلق گرفته باشد به امور انتزاعی، میرد رو منشأ انتزاعش، امر به تقیدم میرد رو منشأ انتزاع تقید که قید باشد. بنابراین امر به تقید در واقع امر به خود قید است. پس شرط متأخر می شود مانند اجزاء مرکب. همون جور که شما یه مرکبی که دارید تا تمام اجزایش کنار هم ننشیند، اگر 10 جزء است مثلا، تا جزء 10 نیاد مرکب حاصل نمی شود. در داستان شرط متأخر هم همین جور است. تا شرط متأخر نیاید اصلا امتثال حاصل نیست. بنابراین شرط متأخر که آمد امتثال حاصل می شود و در نتیجه ما اصلا شرط متأخری نداریم. همه این چه که شما اسمشو میگذارید شرط متأخر، بازگشتش در واقع می شود به شرط مقارن. و بنابراین اصلا اشکال از اساس برداشته می شد. اصلا شرط متأخری در کار نیست، اینا همه شرط مقارن است. خب این پاسخ اشکال توسط آقای نائینی. دیدید فرمایش آقای نائینی 2 رکن رکین دارد. رکن اول، اگر امری تعلق بگیرد به وجوبی تعلق بگیرد به یک امر انتزاعی، این وجوب در واقع تعلق گرفته است به منشأ انتزاعش. این مقدمه اول آقای نائینی. مقدمه دوم این که تقید انتزاع شده است از ذات قید، بنابراین امر به تقید امر به ذات قید است. یعنی قید رو بیار. وقتی گفت قید رو بیار، یعنی تو قید رو نیاورده ای، این امتثال حاصل نشده است. این 2 مقدمه آقای نائینی بود. و اما مقدمه اول، ببینیم اینا تموم میشد یا نه. اگر مراد آقای نائینی از امر انتزاعی گفتیم عناوین اعتباریه باشد، مثل عناوین اشتقاقیه، مثل عنوان عالم و قائم و ضارب و فاعل و بفرمایید اینا. اگر عنوان اشتقاقی باشد، خب این عناوین اشتقاقیه فرمایش آقای نائینی صحیح، وقتی که امر تعلق بگیرد یعنی منشأ انتظار را ایجاد کرد. توجه می فرمایید؟ چرا؟ به جهتی که ما در خارج این عناوین رو نداریم، ما در خارج قائم نداریم، عالم نداریم، ذات متصفی به علم داریم، زیدیست که عالم است، امریست که قائم است، متصفی به قیام است. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین اگر امر تعلق بگیرد به این که شما یک قائم بیاورید، یک عالم بیاورید، شما باید برید یه ذاتی رو بیارید که متصف به این صفت است. توجه می‌فرمایید؟ پس اگر امر شد به کسی که تو عالم بشو، قائم بشو، این امر بفرمایید به قیام یا به علم، به عالم شدن، این در واقع امر است به منشأ انتظار که برو تو قیام را حادث کن، بفرمایید که علم را، عالم شدن را به وجود بیار. این فرمایش آقای نائینی در این مطلب درست، اما اگر مرادشون از عنوان انتظاری مقوله اضافه باشد، اونی که ما در فلسفه اسمشو میگذاریم اضافه، مثل فوقیت، تحتیت، ابوت، بنوت، کوچکتر بودن، بزرگتر بودن و امثال اینا، خب شما میدونید مقوله اضافه از مقولات تس است، مقولات تست از امور واقعیه هست. توجه می‌فرمایید؟ و این امور واقعیه یعنی اینا در خارج تحقق دارد، وجود دارد، حقیقت دارد، الا این که عرض احتیاج دارد فقط به جوهر. این مقولات اضافه علاوه بر این که احتیاج به جوهر دارد، دو شی باید باشد، احتیاج دارد به وجود دو شی. تا شما بین این دو شی نسبت سنجی بکنید و این مقوله رو چه کنید؟ ازش استفاده کنید. دقت می‌فرمایید؟ یعنی شما وقتی که میخوان فوقیت معلوم بشود و تحتیت، باید یه شی فوق داشته باشید، یکی تحت، تا صادق بشود. احتیاج به ذات بفرمایید که دو، در واقع دو تا مطلب میخواد تا این ثابت بشه. به همین جهت این از بقیه مقولات ضعیفتر شمرده میشه، لکن وجود خارجی داره، میخواد کسی درکش بکند، میخواد کسی درک نکند، میخواد شما بدانید که فوق آسمان دنیا که وزین السماء الدنیا بزینت الکواکب، فوق آسمان دنیا 6 آسمان دیگر است که سماوات چه باشد؟ 7 باشد. میخوان شما این رو بدانید، میخوان ندانید. و این اون چه که ستاره دارید، اینا تازه میشد آسمان دنیا، که هنوز بشر به انتهای آسمان دنیاش نرسیده است. خب میخوان شما اینو بدانید، میخوان ندانید. فوق آسمان دنیا آسمان دومی است، فوق آسمان دوم سوم است، برین تا آخر. بنابراین ولو مدرک نباشد، کسی نباشد که این رو درک کند، فوقیت و تحتیت وجود دارد، کوچکی و بزرگی وجود دارد، ابوت و بنوت وجود دارد. شما ندانی پدر فلانی کیست یا پسر فلانی کدام است، لکن در فرض تحققش وجود دارد، کوچکی و بزرگی هم به همین کیفیت. بنابراین اگر مراد آقای نائینی از امور انتزاعی مقوله اضافه هست، عقل تو این موارد فقط درک میکند واقع را، عقل فقط میشد مدرک، توجه میفرمایید، و امر به این عناوین امر به خود ذوات هست، نه این که امر به منشأ انتزاعش باشد. مقدمه دوم آقای نائینی این بود که تقید انتزاع از ذات قید شده است و بنابراین تقید که از ذات قید انتزاع شده است، خب بفرمایید که امرش به تقید میشد امر به قید، امر به قید که شد تا شما قید رو نیاورده اید تحقق پیدا نمی کند امتثال شما. این را هم میگم آقا تقید یه امر واقعی است، اصلا انتزاع از قید نشده است. بله قید مقدمه حصول تقید است، مقدمه حصول غیر از انتزاع است. به همین جهت است که شما می توانید امر به مقید داشته باشید در حالی که قید خارج از قدرت شماست. اگر امر به مقید امر به قید باشد، پس قید باید تحت اختیارتون باشه، اگه تحت اختیارتون نباشد تکلیف ما لایتاق بشه. شما امر به صلات در وقت رو دارید، صلات مقید است به وقت، خب صلات مقید در وقت در اختیار شماست، اما قیدش چیه؟ وقت. وقت در اختیار منه، هر وقت بخوام میتونم صبح و ظهر و شب رو من دستور بدم ایجاد بشود، وقت که تحت اختیار من نیست که. فجر و زوال و غروب اینا در اختیار من نیست، اما تکلیف مقید به ایناست و تکلیفم صحیحه. معلوم میشد امر به مقید امر به قید نیست، چون اگر امر به قید بود اینا میشد تکلیف مالا یوتا. مضافم به این که رو فرمایش آقای نائینی اگر تقید بازگشتش به قید باشد و امر به تقید امر به قید باشد، دیگه لا فرق بین الجزء و شرط، تمام شرایط داخل در اجزا میشد و شما فیما مر گذشت که اجزا خارج از بحث مقدمه واجب است. وقتی اجزا خارج از بحث مقدمه واجب است، اون وقت بنابراین شرایط هم باید خارج از بحث مقدمه واجب باشد، در حالی که ملاحظه فرمودید که بین جزء و شرط فرق گذاشتیم که بله جزء داخل در محل نزاع نیست، اما شرط داخل در محل نزاع است. بنابراین فرمایش آقای نائینی هر دو مقدمشون رو اشکال کرد. بیام جواب سوم بحث امروز. بگم آقا حل اشکال شرط متأخر این است که ما بگم مراد از شرط متأخر که حالا فعلا کلاممون در شرط واجب است، مرادمون از شرط متأخر که شرط واجب باشد معنای اصطلاحیش نیست. معنای اصطلاحی چیه؟ معنای اصطلاحی اینه که واجب بیاد تمام بشد بعد یه شرط اون آخر داشته باشی. میگم مراد این نیست. پس مراد چیست؟ مراد این است که واجب مقید است و مربوط است به این شرط که تأخر دارد از خود واجب. پس واجب مقید است و مربوط به اون است، بدون این که شرط تأثیری در واجب داشته باشد یا شرط در وفای قرض مؤثر باشد، یا شرط در ترتب مصلحت بر واجب مؤثر باشد. یعنی پس نه در تأثیر واجب، یعنی شرط تأثیری در واجب دارد، نه موجب ترتب مصلحت میشد، نه وفای به قرض. پس چه؟ واجب عبارت است از حصه خاصه ای از طبیعی. شارع از شما این حصه را خواسته است و شما می دونید که حصص همون جور که حاصل می شود به تقید به اموری که مقارن اون است، می تواند حصه حاصل بشود به اموری که سابق بر آن است یا امری که لاحق بر آن است. مثال برای شما بزنیم. مثلا قیام. شارع میتوند به شما بگد من قیام را از شما میخوام، اما نه هر قیامی، قیامی را از شما مطالبه میکنم که حصه خاصه ای داشته باشد، مثلا در مقارن با قیام ذکر بگویید. اشکالی داره؟ این حصه ای از قیام را از شما میخوام، حصه ای که شما در حال تقارن با قیام که ایستاده اید ذاکر باشه. میتوند اینو بگه؟ بله. میتوند به شما بگه من حصه ای از قیام را از شما میخوام که این قیام شما قیام از مطالعه باشد. یعنی قبلش نشسته باشی مطالعه میکنی، حالا بعد مطالعه قیام کن. یعنی من قیام بعد از سر سفره رو نمیخوام از شما، قیام بعد از نوم رو نمیخوام. ترجمه من قیام بعد از مطالعه رو از شما میخوام. یعنی قبلش باید مطالعه کنی، حالا مطالعه تموم شد کتابت رو ببند قیام کن. میتوند اینو بخواد؟ این میشد قیامی که مشروط است به یک شرطی که اون شرط شرط چیست؟ اون شرط شرط سابق است. حالا همین رو میتواند مشروط کند به یه شرطی که لاحق باشد، بگه من قیامی رو از شما میخواهم که بعد از این قیام شما برید فرض کنید سر سفره طعام بنشینید. پس قیامی که ملحوق است، اون قبلیش قیام از مطالعه، قیامی بود که مسبوق به مطالعه باشه، این یکی قیامی است که ملحوق به سفره طعام باشه. میتوند اینو بخواد یا نه؟ اشکالی داره؟ اشکالی که ندارد. ما اگر بیام بگم داستان شرط متأخر، این سومی است که شارع میگه من این واجب را از تو میخوام، اما این واجب اون حصه ای از واجب را میخوام که پشت این حصه آن این واجب ملحوق باشد به این شرط که بهت گفتم. از یه مثال برای شما بزنم. فرض بفرمایید داروها، بعضیش از شما دارو رو که میخورید به شما میگد مثلا نخوابید. قرصایی هست بله که میگه بعد از این که خوردی تا نیم ساعت بعد او حق خوابیدن نداری، یا باید بشینی یا راه بری. خب شما قرص خوردی تموم شد، اما شرط داره، یعنی یه شرطی لاحق داره و اون شرط، حالا مثال بود، این است که شما نخوابی، یعنی این کمر شما قائم باشد، حالا یا بشینی یا راه میخوای بری هم مشکلی نداره. اگر خوابیدی نه، به شما توصیه میشد که نخوابید. تعجب میفرمایید. و باز مثلا میگه تا 2 ساعت بعد از خوردن این قرصم لبنیات مصرف نکن. خب امثال اینا زیاد دارید دیگه، تعجب میفرمایید. کم لهو من نذیر. خب برای بیمار واجب اون قرصی بود که بخورد. اینا دیگه میشه الان نحو شرط متأخر. حالا چون اینا امور تکوینی است، شما میگون در تأثیرش اثر داره، یعنی اگر بخوابی یا اثر نمیکنه یا اثرش کم میشه. اگر تا 2 ساعت لبنی یا شیر پنیر بخوری یا اثر نمیکنه یا تأثیر کم میشه. تو داستان واجب ما میگم اصلا ربطی به اثر نداره، اصلا اثرم مال خود واجب. اونچه که مترتب است بر صیام، بر همون صوم مستحاض مترتب است. تعجب فهمونی؟ لکن این صوم چجور میتواند یه شرط متقدم داشته باشد بر خود صوم؟ مثل بفرمایید که کسی که جنوب است یا حائضی که پاک شده از حیضش، الان به او گفته میشد صوم رو اگر میخوای بیاری قبل از طلوع فجر باید چی کار کنی؟ باید غسل بکنی. خب این غسل قبل از طلوع فجر چطور تأثیر دارد در صومی که بعد از طلوع فجر شروع میشه؟ صوم که قبل از فجر شروع نمیشد دیگه، صوم از فجر شروع میشه. الان شما این غسل شما اثر میگذارد در صومی که بعد میاد. حالا اگر وقتم تنگه بهش میگید باید چی کار کنن؟ باید تیمم کند. با تیمم داخل بشود بفرمایید در فجر و بعد غسلش رو انجام بده. و اگر فراموش کرد که غسلش انجام بده یا خوابش بود، توجه میفرمایید؟ شما میگون صومش چیه، صحیحه یا صحیحی؟ اگر خواب اول باشه، من غیر تعمد باشه، میگون صومش صحیحه. چرا؟ چون تعمد بر بقاء بر جنابت و حیض مبطل صوم است. اما اگر غیر متعمد باشد، یادش رفت جنوبه، غسل نکرد، تعجب میفرمید؟ یا مسئله نمیدانست و به همین کیفیت میگون اشکالی نداره، صومش صحیحه، تعجب میکنه؟ خب قبل از بفرمایید فجر مثلا جماع کرده است، اما بیچاره گمان میکرده است که اگر انزال نشود جنوب نیست، در نتیجه نمیگذاشت دست به مرحله انزالم برسه، بعدم غسل میکرده و روزشم میگرفته، میگفته خب ما که جنوب نشدیم که، عوام بعضیشون مسئله نمیدونن دیگه، خروج منی رو جنابت میدونن، جما و دخول مازاد بر حشفه را او رو موجب جنابت نمیدوند، اطلاع ندارد. بنابراین گمان اصلا فکر نمی کرده جنوب، غسل کرده، میگون چه بهش؟ اگه کسی گفت من یه مارم از اون اینجور روزه گرفتم و نمیدونستم، خب این تعمد نداشت است بر جنابت، که اگه میدونست جنوبه مثل مواردی که انزال میشد غسل میکرد، میگون روزه هاش صحیح هست، اما نمازاشو باید چه کنه؟ قضا کنه. خب چجور میشد واجب مشروط باشد به یه حسه ای سابقه بر او، مثل همین داستان غسل جنابت و حیض قبل از طلوع فجر؟ میتواند این واجب شما مشروط باشد به یه امری بعد از صیام، صیام به غروب تموم شد، وقتی صیام تموم شد افطارش هم کرد، خلاص صومشو گرفته، اما یه حسه خاصه از صوم رو شاره میخواد از این زن مستحاضه، و اون حسه این است که این صوم ملحوق بشود به اون غسل لیلی. توجه فرمودی؟ بنابراین این شرط متأخر دیگه معنای مصطلحش نیست. معنای مصطلح شرط متأخر این است که این شرط در مشروط چه داشته باشد؟ اثر داشته باشد. دقت می‌فرمایید؟ حالا یا در ترتب مصلحتش، یا در ایفاء غرضش، یا در این که شما او را موصوف به وصف حسن بدانید اثر داشته باشد. ما میگم در هیچ کدوم اینا اثر نداره، لکن شارع از شما حسه خاصی از واجب رو خواسته است، و اون حسه حسه است که ملحوق بشود به این شرط. شارع میتونه اینو از شما بخواد. مثال براتون زدم اینا رو، توجه میفرمایید؟ بنابراین این رو شارع از شما خواسته است. خیلی خوب.